مجموعه برنامه‌ای که شاهدان هستید سرگذشت یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های ایرانی در تاریخ معاصر است. او به لبنان سرزمین نیاکانش رفت تا بذر بیداری اسلامی را در آن بیفشاند. امام موسی صدر از سلاله پیامبر و از خاندان مراجع بزرگ گذشته در اوج انقلاب اسلامی ایران به دست رژیم قذافی ربوده شد، با این تصور که میتوان مجاهدت‌های آزادی بخش او را خونسا کرد. اما او و فرزندان مکتب امام خمینی در لبنان نه تنها نظمی جدید آفریدند، بلکه ارتش یکی از زورگوترین رژیم‌های جهان را به زانو درآوردند و افتخار جهان اسلام شدند.
نشان از شجاعان،
سید موسی جوان، توجه همگان از جمله سیاستمداران، دانشگاهیان و اصحاب رسانه را در لبنان به خود جلب کرد. گواه بر این مدعا مقاله هایی است که در اواسط دهه 60 میلادی منتشر می شد. همانطور که در روزنامه الحوادث به تاریخ 7 اکتبر 1966 می خوانیم، هیچ شخصیتی در این سطح همچون سید موسی صدر در لبنان ظاهر نشده است، به طوری که بسیاری از سیاستمداران و رهبران دینی از شخصیت او حساب می‌برند. اما فعالیت مستمر و تکاپوی امام موسی صدر در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی خشم و کینه برخی ها را که از رشد و نمو پدیده‌ای به نام سید موسی صدر ناخشنود بودند برانگیخت. واکنش زیانکاران از فعالیت‌های امام موسی صدر مانند فئودال هایی که بیشتر در جنوب لبنان بودند، خیلی بیشتر از آنچه مورد انتظار او بود شکل گرفت.
شایعاتی در بین مردم علیه امام موسی صدر منتشر می کردن و این شبیه همون تهمت هایی که به انبیا زدن. همونطور که در قرآن آمده، خداوند نهی می کنه از این که مانند کسانی باشید که حضرت موسی را آزار و اذیت کردند. پس خداوند او را از آنچه آنها بدون نسبت دادند تبرئه کرد و او، یعنی موسی علیه السلام، نزد خداوند دارای منزلت بود. در جواب به شایعات گروهی بزرگ را تشکیل دادیم. با 20 اتومبیل از شهر بلبک حرکت کردیم. یک گروه بزرگ و با شکوه که در آن مفتی شهر بلبک و عده‌ای از چهره‌های مشهور منطقه حضور داشتند. ما به سمت باشگاه امام صادق علیه السلام در شهر سور حرکت کردیم و بعد دیداری مردمی رو با امام موسی صدر ترتیب دادیم.
امام موسی صدر به حرکت و تکاپوی خود ادامه داد و هیچ کس جلودار آن نبود. در آن هنگام و در مرحله حساس از تاریخ لبنان، امام موسی صدر بزرگترین حرکت خود را بر عرصه ظهور رسانید. خیلی ها انتظار داشتند که امام موسی از حمایت و پشتیبانی مردمی تشکر کند، ولی او با صلابتی تمام و در انظار عمومی و رسانه ها خواست تا با عدالت با شیعیان برخورد شود و همانطور که دیگر ادیان مجلسی جهت هماهنگی امورشان دارند، باید شیعیان نیز از این حق بهره مند شوند. همچنین شیعیان باید از سهم خود در اداره کردن حکومت و ادارات به طور کامل برخوردار باشند. او همچنین خواستار شد که با فقر موجود در روستاهای جنوب مثل بقا و عکار مبارزه شود. در پی آن، محافل شیعی و نخبگان آنها در صدد نوشتن اساسنامه پیشنهادی و قانون برای تأسیس مجلس اعلای اسلامی شیعی برآمدند.
به هنگام تأسیس این مجلس اسلامی، نمایندگان پارلمان و علمای مذهبی به دو دسته تقسیم شدند. گروهی با ما همراه بودند، مانند صبری حمیدی و فضل الله دنداش و محمد سیف الدین، و گروهی دیگه همراه با کامل اسعد در جبهه مقابل بودند. به همین خاطر نشست‌های زیادی در پارلمان برگزار شد و من در برخی از این نشست‌ها حاضر شدم. در یکی از جلسه ها صبری حمیدی انقدر گرم بحث بود که با دست خودش شیشه میزش رو در پارلمان شکست و آقای سید محمد سیف الدین دوباره اوضاع رو به آرامش برگردوند. در نهایت تصویب شد که به شیعیان 19 کرسی اختصاص بدن.
اون مخالفت‌های تند و تیزی که با آن مواجه میشیم واقعا مایه تأسفه. اونا یک سری برداشت‌های خاص رو از این موضوع داشتن، به طوری که یکی از اونا میگفت که این کار پریدن به سوی جایی نامشخصه، چرا که چنین تجربه‌ای قبلا نبوده، لذا این کار یک نوع ماجراجوییه و بهتر است که بر همین حال و روزی که در اون هستیم بمونیم. دیگری می گفت که ایشان، یعنی امام موسی، می خوان ما را تحت سیطره حکومت قرار بدن.
در 17 می 1967 این طرح در پارلمان لبنان به تصویب نمایندگان رسید و امام موسی صدر به عنوان رئیس مجلس اعلای شیعی منصوب کردید. هدف امام موسی از تأسیس چنین مجلسی سازماندهی امور شیعیان بود در چارچوب مجلسی که اداره آن تحت نظر یک فقیه باشد و همه گرایش های شیعه را به دور خود جمع کند و لازمه این امر نشان دادن نرمش بسیار از طرف سید موسی و به دور از گرایش های فکری کسانی بود که با دیدگاه های متفاوت در این مجلس حضور داشتند. هدف امام موسی صدر وارد کردن شیعیان در یک مجلس دینی و اجتماعی در قالب فعالیت های سیاسی بود. مجلس شیعی یک مجلس دوره‌ای نبود، بلکه شبیه یک حزب فراگیر و دستگاه اداری بزرگ بود که امام موسی صدر از آن به بهترین نحو استفاده کرد. مجلس اعلای اسلامی شیعی در پایان دوره ریاست جمهوری الهلو و ابتدای دوره سلیمان فرنجیه آغازی به کار کرد. فرنجیه و صاحب اسلام و کامل اسعد حساسیت ویژه‌ای را نسبت به جنبش اجتماعی امام موسی صدر داشتند. این دوره که به دوره محافظه‌کاران در لبنان مشهور شد، هیچگاه پدیدار شدن حرکتی پویا را که علیه نقش اشراف فئودال های لبنان باشد قابل پذیرش نمی‌دید، به طوری که اسعد صراحتاً دشمنی خود را با امام موسی صدر اعلام کرد، ولی امام موسی فعالیت خود را توسعه داد و سال 1973 آغاز به سخنرانی های تندی کرد که سابقه نداشت. در زمان حکمرانان لبنان با خواسته های امام موسی موافقت نمی کردند. اوج آن مطالبات در 8 فوریه 1974 بود که مجلس اعلای اسلامی شیعی در طی جلسه‌ای به ریاست امام موسی صدر و متشکل از گروه قانونگذار و اجرایی مصوبه‌ای موسوم به سند 20گانه را تصویب کرد. این بیانیه شامل مطالبات 20گانه از دولت لبنان بود و هدفش اعطای حقوق محرومین به همه گروه‌های لبنانی و در رأس آنها ساکنین در خارج از منطقه بیروت بود. از جمله برای استان جبل لبنان و مخصوصاً کسانی که در فقر زندگی می‌کردند، مانند مردم بقا و شمال و جنوب لبنان. این برخورد همه را شگفت زده کرده بود، مخصوصاً قشر سیاستمداران حرفه‌ای را که از عملکرد امام موسی صدر در حیرت مانده بودند. تاریخ سیاست در لبنان هیچگاه چنین تجربه ای را ندیده بود که یک عالم دینی چنین عملکردی را علیه بی عدالتی های سیاسی و اجتماعی داشته باشد، یعنی یک روحانی با آن عمامه و عبا با تمامی اقشار لبنان از هر دینی ارتباط تنگاتنگی داشته باشد و سیاستمداری نیز باشد که خواسته های جنبش خود را چنین رهبری کند و تهدید به مخالفت با حاکمان کند و نیز اقدام به گرد همایی های مردمی در سور و بلبک کند که در آن بیش از 100,000 شهروند شرکت داشتند و با ایشان پیمان ببندند که بر خواسته های خود مداوم باشند تا اینکه حتی یک فقید و منطقه فقیرنشین دیگر در لبنان نباشد.
همچنان پایدار و مقاوم خواهیم بود برای حفظ و صیانت از این کشور. این کشور ملک شخصی کسی نیست، وطن برای همه است. برای همیشه باید از وطن خود حفاظت کنیم، ولی از حقوق خود چشم نمی پوشیم.
سند بیستگانه یا همان وثیقه العشرین روزنه امیدی را برای محرومین و مستضعفان گشوده بود و خط قرمزی بود که هیچ بازگشتی را نمی‌پذیرفت. ولی چند جنگ داخلی لبنان مانع از تحقق نتیجه برای حرکت قانونی و مطالباتی امام موسی شد. با آغاز شدن جنگ داخلی در لبنان، تمام توجه امام موسی متوجه حفظ محرومین و مستضعفین این عرصه بی‌رحمانه شد. گاهی اوقات تصاویر گویاتر و رساتر از کلام است. در جنگ ویرانگر داخلی لبنان، مسلمانان به خاطر دین اسلام و مسیحیان به خاطر دین مسیحی کشته می شوند. جنگی که دست پروردی طبقات پرقدرت و حاکمان لبنان در آن روزها. در جنگ افروزی های داخلی لبنان هیچ اثری از امام موسی صدر نمی توان یافت، چرا که او هیچ وقت از حاکمان لبنان نبود، اما او حامل پیام صلح و دوستی بین گروه های مختلف لبنان بود.